هم خدمت حضرت عالی، جناب آقای سلطجو، برادر عزیز و همکار محترم، و عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه همکاران در استودیوی حسینیه ایران. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت مردم شریف ایران اسلامی، عزاداران امام حسین، سروران مکرم. الحمدلله که شهره این به اسم عزادار امام حسین بودن. انشالله که همگی پای این علم بیستیم، انشالله که همگی هر سال محرم با افتخار رخت عزای امام حسین رو به تن بکنیم و با افتخار بگیم ما عزادار امام حسین. چه توفیقی از این بالاتره برای ما. الحمدلله، الحمدلله که امروز سومین روزی هست که در محضر استاد طاهرزاده هستیم و از بیانات ایشون استفاده میکنیم. استاد، عرض سلام و ادب دارم خدمتون، عرض تسلیت.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت همه عزیزان حاضر و غایب سلام عرض میکنم و امیدوارم که هرچه بیشتر نسبتی که باید با حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو در خودمون پیش بیاریم رو بتوانیم پیش بیاریم انشاءالله.
صد بحث بسیار زیبا و بسیار پیچیده ای رو از اتالی در طی دو جلسه قبل مطرح کردیم و یک جنس گفتگو در باب معرفت به واقعی عاشورا رو باز کردیم که شاید کمتر شنیده باشیم. اتفاقا چند وقت پیش بود مطلبی رو از آیت الله جوادی عامولی حفظه الله میخوندم که ایشون توصیه میکردن به طلاب و شاگردانشون که در محرم و سفر حرف نو بزنید و حرفهای تکراری رو کنار بزنید. الحمدلله مصداق این برنامه الحمدلله این حرف هست و خدا رو شکر بحثا بحثای نابی هست. البته پیچیدگی خودش رو هم داره که نیاز به تبیین حضرت عالی هست. دیروز نکته ای رو فرمودید استاد که حدیثی از حضرت رسول بود که فرمودید، حضرت پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، الان قیامت من هست. من به یاد نامه ای از سید الشهدا افتادم که در کربلا برای محمد حنفیه دادن که خیلی جالب هم هست، صحبت ها و گفتگوها و نامه های ابو عبدالله از بعد از حرکتشون از مکه به سمت کربلا خیلی متفاوت هست جنس صحبتشون. در یک خط نامه رو که حضرت علی حتما اطلاع دارین میفهمن که و اما بعد فکأن الدنیا لم تکن فکأن الاخره لم یزل و السلام. گویا که دنیایی اصلا وجود نداشته و همیشه آخرت در جریان بود. ما میشنویم استاد بیانات حضرت علی رو و توضیحاتتون پیرامون این بحث.
به حق حقیقتا خوبه که ما رو این نحوه بمونیم که بشر در نهایی ترین نهایت حضورش خودش را کجا باید حس کنه تا خودش باشد. ببینید شما در تعریف خودتون میگین که ما مجردی هستیم که اکنونمون ابدیت است. خیلی عجیبه. یا در قرآن شما واژه لا ریب فیه رو برای قیامت که به کار میبرین، ببینین لا ریب فیه یعنی من همین حالا حس میکنم. اینا میگن لا ریب، این که من باور دارم به خدا که اسمش لا ریب فیه نیست، این یه باور خوبیه. لا ریب فیه یعنی هم اکنون من خود را ابدیتم را در ابدیت حس میکنم. و اصلا اساسا شما این جنسید. حالا به همین فرماش که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماد، یه خود فکر کنید وقتی میفرماد الان قیامتی قائم، یعنی تمام بودنی که بودن بودن هاست و اصیل ترین بودن است رو من پیش خودم دارم. ببینید پیش خودتون، خودتون وجود بیکرانه اکنونی هستید. پس هرچه حجابی است که من را از خودم به غیر وابسته میکنه، به نان و آب و شهرت اینا، یه مرتبه میبینید که گم شدم. و حالا به قول مولوی هم همین هم میگم آخه این مربوط به خود پیامبر است یا مربوط به همه اونهایی است که ذیل حضور پیامبر حاضرند. به قول خودش میگه شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو آخه رسول الله صلوات الله علیه وقتی میگن که الان قیامتی قائم، راه گشودند، خبر که ندادند که. حالا که راه گشودند، کافی شما نظر کنید، نظر کنید پیش خودتون، خودتون رو در ابدیت خودتون احساس میکنید. وقت ممکنه بگید که این مفهومی میشه، راست میگید، من با صد دلیل میتونم اینو اثبات کنم، ولی مسئله اثباتی نیست، مسئله حضور و احساس است. اینجاست که شما میبینید که تعین این حضور کربلاست. خیلی کربلا عجیب است. اون جلسه هم اشاره شد چرا یاران حضرت اینقدر حضور ابدی خودشون را دارن، تجربه میکنن. درسته که حضرت ابو عبدالله نماد این شخصیت، نماد این نحو حضورن، ولی من پیشنهادم اینه که با حسین یه مرتبه ببینیم کنار بریر و زهیر و مسلم ابن اوسج و هر کدوم از این عزیزان هستید. خب حالا چی پیش میاد برای شما؟ شما در پیش خودتون، در بیکرانه خودتون، خودتون را در انسان آخر الزمانی حس میکنید. من نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. ببینیم کانت، اگه بپذیریم که کانت پدر تفکر بشر جدید است، کانت بحث سوبژه شدن انسان را میکنه. نمیشه نادیدش گرفت، فقط میشه گفت جناب کانت، این که شما میگویید که هر کس فقط پیش خودش هست، اسلام داره میگه که حالا که میخوای پیش خودت باشی، خودت را در بیکرانه ابدی خودت حاضر کن. یعنی من میخوام بگم ما صحبت، من عرایض در جای دیگه داشتم، صحبت های کانت را من غلط نمیدونم، عقیم است. یعنی اون تولدی که باید در ادامه این سخن ظهور کند رو درش متوقف شده است. ولی خواهش میکنم رفقا، همین که میگوید، به خود بیایید ببینید که چقدر خدا در حضور ابدی شما دارد با شما صحبت میکنه. برای همینم مکرر میگه بابا لا ریب فی، مثلا سوره جاسیه، چرا لا ریب فی؟ بعد حتی میفرماد که مثلا سوره مرسلات، پیغمبر و مدراک ما یوم الفصل، یعنی فکری نیست، قضیه حضوریست. میخواید یوم الفصل را که همه چیز گشوده میشد را پیدا کنید، یا میخواید بدانید؟ خدا را بدانید همه یه مطلب نیست، شیطان هم خدا را میداند، ولی خدا را بیابید و با خدایی خدا حاضر بشین در عالم، این نحو حضوریست که کربلا آینه نمایشه همه انسان‌هایی است که بنا دارن خودشون را در پیش خودشون، در بیکرانه ابدی خودشون بیابن و حس کنن که الان قیامتی قائم. خوشا به حال همه اونهایی که رو این وادی قدم میزنن انشاءالله.
بحث پیچیده‌ای هست استاد. حالا من فکر میکنم که این حضور در بیکرانه وجودمون یا این بست وجودی که میفرمایید رو اگر باز هم توضیح بفرمایید که
مثال ساده. همین اخیراً
من از مسجد اومدم بیرون، دیدم یکی از این پهلوانایی که از این خالایی نام خیلی منو تو جیبش میگذاشت، تیپن اومد و به من گفت که فلانی توی تارزاده توی؟ گفتم آره. گفت که سر کاریز قیامت یا راسکیه؟ گفتم من تعجب کردم تیپش اینانم. و ما تو این کارگاه که کار میکنیم این حرفو تو را میذارن، تو اونجا هی میگوی ابدیت و قیامت اینا راسته یا راست نیست؟ سرکاری نباشه. من دیدم باش میشه قشنگ صحبت که با این آخه. بهش گفتم که اگه این دستت کنده بشه، تو خودت هم یه خورده کم میشی یا میبینی دستت کنده شد؟ و خب گفتم حالا مثلا اگه این یه دست دیگه دم کنده بشه، میبینی یه خورده خودت کم شدی یا میبینی دستت کنده شد؟ باز گفت خب. گفتم حالا فرض بگید دو تا دست و دو تا پات کنده بشه، میبینی که دو تا دست و دو پات کنده شد یا اینکه یه خورده میشی؟ گفت خب. گفتم خب حالا اگه همه بدنت کنده بشه میمیری یا میبینی که میمیری؟ لخته نگاه کرد و گفت عزت زیاده رفت نمیدونم چه، ولی بد نبود چه. ببینید ما همین حالا چطوری میبینیم که این دست ما، مثلا دست ماست، ابزار ماست، من که دستم نیستم، من که بدنم نیستم، چطوری شما میتونید تا اینجا بیاید که میبینید که آره دارید میمیرید؟ یعنی قشنگ ناظرید بر بدن حضرت سجاد، فرمان متوفا وقتی که بدنش را دارن میبرن به تر قبرستان، بالاش بالا بدنش با سادس نگاه میکنه. این نگاهش نگاه حضوریست دیگه، نگاه فکری که نیست، که خودش را داره میبینه و بدن خودش هم که ابزار خودشه میبینه. میخوام عرض کنم شما کافیست که همین حالا پیش خودتون باشید، پیش خودتون باشید، دیگه ابزارها، غذا و نون و آب و بدن حجاب شما میشه، میفهمید که حجابه. اگه آدم بفهمه که حجابه، بعد روزی ببینم و تقدیم وی کنم، این جان عاریت که به دستم سپرده دوست، روزی ببینم و تقدیم وی کنم. میگم عجب، من همیشه میخواستم در اون حضور باشم. از این زاویه، زاویه های بهتری هست، من نظرم از بهترین زاویه همینه که ما با کربلا خود ابدیتمون را حس کنیم و انشاءالله به لطف الهی اگر ابدیتتون رو آروم آروم به نور کربلا حس کردید، اون وقت آینده حضور شما در این تاریخ هم یه آینده عجیبی میشه. با همه شهدا همکنون در امروز و فردای خودتون حاضرید. ببینید شما فرداتون ادامه دیروز است. پس اگه شما در حضور باشید، دیروز و امروز و فرداتون همه پیش خودتون میشه. همینه که بلدین دیگه، میفرماد که برای اهل الهی، اولیای الهی، مثلا امیرالمومنین، میگه من دیدم دارم میبینم شهادت حضرت ابا عبدالله را، یا جریان صفین وقتی رسیدن به این منطقه کربلا عشق میریخت. ابن عباس میگه، ابن عباس هم شیعنی، میگه با این چشماشون ریش مبارکشون خیس شده بود، همین گفتن ها هنا ها هنا ها هنا محل رکاب عشاق، اینجاست که شتراشون رو میذارن، اینجاست که خودش رو. ببینین انسان وقتی پیش خودش بود در همه آینده هم حاضر است. البته آینده اصیل، آینده اصیل یعنی آینده ای که خدا رقم زده است. بله
استاد، جلسه قبل شما فرمودید انسان موحد با نگاه به کربلا حس تنهاییش رو دیگه از دست میده. این معجزه کربلا که این اتفاق میفته چطور رقم میخوره؟
شما وقتی که به کربلا نگاه کردید و میپرسید چرا اینا، این تنگناها، اینا را اینا نمیبازند خودشون رو، ابدا کوچکترین ترس و دلهوری در اینا نیست. خب رازش چیز پدیدار شناسانه نگاه کنیم چی؟ میفهمیم که اینها یه بودن گشوده ای نسبت به خودشون با بقیه و با ابدیت دارن حس میکنن. خواهش میکنم رو این دقت، خدادون هم همینطوری. شما اگر که بخواید در این جهان و در این زندگی تنهای فشارتون ندید، باید متوجه باشید ذات شما گشوده است نسبت به بقیه. مثلا شما این ایثار را ببینید، شما ایثار یعنی چی؟ یعنی اون چه مال من است رو به تو ایثار میکنم چون تو از من جدا نیستی. یه مرتبه چه گشوده شدید. ایثار برای آن است که خودتون را در وجه اصیل تری بیابید. داستان خود هم کربلا هم در جنگای صدر اسلام این آیه رو بلدین دیگه، یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. خیلی عجیبه از این زاویه با حرف، خیلی هست پشتش. طرف دید که یه عده‌ای از این بچهای زخمی شده دارن تشنگی داره، هلاکشو میکنه، مقدار آب تهیه کرد، اومد به اولی داد، خب آب خون ازش رفت، تشنه است. گفت نه، اون زودتر زخمی شده است، به اون بده. رفت به اون بده، تشنه بود، خون ازش رفته، گفت من اون قبلیه، رفت آخریه هفشتا دید آخریه رحلت کرده است از تشنگی، اومد برگشت دید اونم رحلت کرده اولیه. این چه خبر است؟ این رحلت، رحلت بیشتر شدن است یا رحلت تمام شدن؟ وقت قرآن اومد، آیه اومد که یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه، اینا برخلاف خودشون ایثار کردن هرچند که سخت نیاز داشتن. این واژه ایثار کجا معنا میده؟ در جایی که در یک حضور معنوی قدسی حاضری، مثلا شما مارکسیستا به هم ایثار کنن، خب که چگیرشون میاد؟ تنگی میشه، حس میکنه که این گروه را خلاصه بهش کمک کرده است برای اینکه فردا بهش کمک کنه. ولی شما ایثار در افق حضور تاریخی معنویت شما را گشوده میکنه. وقتی این طوره بگو بینم تنها یعنی چی؟ هرچه بیشتر شما در افق خودت بقیه را براش جا قائل باشی، به سوی بقیه گشوده شوی، بیشتر میبینی خودت گشوده شدی. وقتی اینجاست که در کربلا قوقاس ابو عبدالله و یاران حضرت، که من نظرم از حالا ما باید حرف بزنیم، اینها دیدن برای نجات همه بشریت بازلن محجته او که دیروز خوندید، حضرت فرمودن که اگر کسی حاضر است خون جانش رو بازلن یعنی بذل کند، فریار معنا با ما بیاد. شما میخواین خون جانتون رو بذل کنیم که چی؟ که در این بذل کردن بشریت را متعالی میکنیم. حالا خودمون ببینید چقدر در کنار این بشریت حس حضور میکنیم. من هنوزم حرفم اینه، داریم از امیرالمومنین داریم که من با همه بشریت زندگی میکردم، در نامشون که به امام حسن دارن میگن فرزندم، کسی دارد برای شما نامه مینویسه که با همه گذشته ها زندگی میکرده است. یعنی چی؟ یعنی در سعه حضور خودش و تقلیل دادن هر آن چیزی که مانع این حضور است موجب شده است که با همه باشه. من اینجا خواهش میکنم به خصوص جوانهای عزیزی که بندم باشون ارتباط دارم، خواهش میکنم رو این فکر کنن، حیف شماست که احساس تنهایی میکنی، میخوای که حالا بالاخره زندگی سختی ها داره، به بعضی از نیازهای طبیعی هم بچه ها نرسیدن، بعضی موقع شکست خوردن در بعضی از کارا، ولی عزیز من اینها که نباید تو را از این حضور بیکرانت محروم کنند. احساس تنهایی یعنی چی؟ این حیف توه خواهرم، برادرم، پسرم، دخترم، حیف توه که احساس تنهایی میکنی. سختی ها هم از سختی ها هم باید تحمل کرد، بعضی هاش هم برطرف کرد.
خب استاد، چه راهکاری میفرمایید که این برون رفت برای انسان اتفاق بیفته و این توضیحاتی که میفرمایید محقق بشه برای انسان؟
تقوا. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. شما تقوا را ساده نگیرید. دلا راه تو پر پیچ و خطر وی، گذرگاه تو بر اوج فلک وی، گر از دستت برایت پوست دستن، برآور تا که بارد کم ترک بی. تقوا آقا یه چیز عجیبی است. تقوا یعنی این که حال که ما بناس برویم موانعی که ما را زمین گیر می کند رو میذاریم زیر پا. یه مرتبه جهان گشوده شد. معجزه تقوا را کم نگیرید. شما در احوالات عرفا هم دارین دیگه. ببینید تقوا به همون معنایی که دین میگه، ما شیخ بازی و نمیدونم صوفی بازی اینا نداریم. آقا به شما گفته است که حفظ آبروی طرفه بکن، زندگی طرفه اگه میتونی کمک کن، صداقت داشته باش، تحقیر نکن افراد را. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که شما به خود متعالی گشوده دون نایل میشوی، چون هستید. شما نمیخواد که بیدلی هم در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد. شما روی کرددون اگه به تقوا این باشد که این خود اکنون بیکرانه جاودانه خودتون را به حس کنید میبینید که با تقوا میشه. تقوا خیلی چیز عجیبی سلا میگم بلد، به قول بزرگان ما میگن آقا هر روز باید متذکر تقوا باشید، چون این تقوا باعث میشه که شما راه خودتون را با حضرت معبود از موانع نهزت را ادامه.
استاد تعریف میکنن و بیان میکنن که روبروی سید الشهدا لشکر عمر سعد نسبت به آینده به پوچی رسیده بودن و هیچ معنایی در آینده براشون متصور نبود. توضیح میفرمایید که چه چیزی پشت این قضیه؟
خیلی بحث خوبی است رفقا. یعنی حتی من یاد داشتی کردم در این مورد. من خواهش میکنم که اول خود همین موضوع یه خورده همه تأمل کنیم ببینید این قصه همه ماست و قصه هیچ کس. یعنی مثل این لیوان نیست که ببینی، اما اگر به خودت بیای میبینی که اگر فاقد آینده نگری شدی هیچ احساسی برای اینکه خود را بپذیری نداری. خیلی عجیبه. وقت اگه احساس این که خود به پذیر نداشته باشی عربده میزنی، بیش از این عربده با خلق خدا تا کی؟ چرا اینجور شدی؟ چرا مردم رو اینجور داری نفی میکنی؟ من برای همین میگم این جمله حضرت آقا که با امام جمعه فرمودن که شما زبانتون برای این که میخواید با مردم حرف بزنید به تعبیر خودشون مفاهیم را باز تولید کنید. ما اول باید در یک پدیدارشناسی ببینیم این جبهه مقابل حضرت ابو عبدالله چه برش میگذرد که در بدری در روزمرگی مجبور میشد که بیاد دنبال اراده عبیدالله عمر سعد. یاد داشته من این جوریه، زندانیان زمان حال وقتی جامعه از معارف توحیدی پوک شود و عدالت محور نباشد و عبودیت خدا محدود به ظاهر شود از شیرینی آن کاسته می شود. خب تا اینجاش با من اومدید؟ اگه ظاهر دین فقط متوقف شدین درش دیگه خسته میشید از دین. یعنی دین داری میکنید اما نمیدونید چرا. فقط به قول خودشون میگفت که از شر جهنم راحت بشن. ادامه من اینه، آنهایی در این شرایط نقش آفرینند که متذکر آینده‌ای باشند که در بطن اسلام نهفته است و این با تقوا و مراقبه و رعایت امور فردی و اجتماعی پیش می آید، وگرنه هر کس باشد زندانی حال می شود و فاقد آینده. این فاقد آینده نگری خیلی نکته خوبیه. امری که دیروز در جبهه مقابل امام حسین علیه السلام پیش آمد و امروز در جریانهای مقابل انقلاب اسلامی پیش میاد. ببینید حالا سوالم اینه، دشمنان حضرت ابا عبدالله نمیدونستن آینده یعنی چی. خب حضرت ابا عبدالله هم شما مکرر از خود بندم تکرار شد از خستتون کرد که حضرت شدیدن متوجه آینده بودن. دیروز هم عرض کردم نه آینده‌ای که برن بهش، اون بحثش جدا، آینده‌ای که این سنت در عالم حاضر میشه و تا قیام قیامت حیات قدسی انسان مقابل استکبار ظهور میکنه. هنوزم من این جمله رو تأکید میکنم. ببینید شما ابعادی دارید که اگر مواجه نشید با استکبار ظهور نمیکنه. خب حالا با این دید این صحبت های رهبر انقلاب با دانشجو در ماه رمضان رو دو سه تا نکته شو من یادداشت کردم. ایشون میفرماند که توصیه من به شما دانشجوها اینه که پرهیز از انفعال و ناامیدی. بعد ادامه میدن میگن شما باید کانون تزریق امید باشید. بعد در ادامه فرمودند که شما به قله ها نظر کنید. حرکت به سوی قله ها داشته باشید. من به رفقا گفتم اینا راست‌ترین سخنیست که میشه در این تاریخ گفت. وقت حالا نمیدونم دشمنان خودتون را میرسید، ما وقت ما
بله بفرمایید
وقت داریم بله. به اینا میپردازیم. تمام تلاششون اینه که بگن که هیچ آینده ای انقلاب اسلامی نداره،
ناامیدی یا از تو تذیری بکنند.
وقت جالب است، من با روشن فکراشون و با صاحب نظرشون ارتباط دارم، از میشل فوکو بگیرا، هایدگرا، گادامرا، جدیدترا به اصطلاح. عجیبه که همه اینها معتقدند که جهان غرب بعد از جنگ جهانی دوم و بیش از 60 میلیون کشته دیگه هیچ چشمندازی برای خودش ندارد. به قول استاد دکتر داوری یردکانی می‌فرمودند که جهان غرب فقط مجبور است با تکنولوژی برتر خودش را مشغول کند و از بی‌آیندگی خودش را غافل کنه، چاره ندارد، میخواد یه جوری خودش رها کند از این فشار. حالا بیاین این طرف ببینید، وقتی ملتی میبینه که در مقابل استکبار، اینجا یخته خواهش میکنه، در مقابل استکبار دارد متولد میشود. کربلا چی شد؟ زهیر متولد شد، حاج قاسم هم متولد شد. رفقای ما، ما داشت، بالاخره ما رفقای شهیدمونه که داشتیم، خدا میدونه اینا یه چیز عجیبی شده بودن. من خط شیر اون روزا که رفیق، یه رفیقای عادی، ما رفتیم یه سر ناپرهیزی کردیم، رفتیم سر دیدیم اینا چرا همچی شدن، اینا کجا این جور شدن. این مورد خیلی داریم. ما دوباره دقت کنیم، دو تا نگاه. اگر شما روحیه کربلاییتون رو بیابید که در مقابل کفر و استکبار اموی باید خود را بیابید، میبینین که شرابخانه عالم شده از سینه ما. چقدر من خوشمه از چی خوشم؟ بچه ها شب حمله رو که مثال زدم، کتاب شب,
بله.
شب چی بود؟ جشن هنابندانان. بله رو فرده بکنه چی میشه؟ خواهش میکنم با اینکه من دارم پراکنده حرف میزنم، شما عنایت بفرمان. شما در سعه انسانی خودتون کی متولد میشید؟ این که برید یک کیلو سیب زمینی بخرید، حالا زرنگم باشید ارزون بخرید، که شما متولد نمیشید، یه تو زرنگی خوب کاری میکنی. اما در مقابله با استکبار میبینی که چقدر میتوانی بزرگ بشی. خب اینجا تولدی پیش میاد. حالا بیان طرف مقابل، طرف مقابل فردا نمیفهمه. برای همین، برای این که امروزش از دست نده، اصطلاح هم میگن اکنون زدگی، فاقد آینده نگریست، میخواد یه جوری از نعوذ بالله، از شر نعوذ بالله حضرت ابو عبدالله راحت بشه. حضرت ابو عبدالله چقدر به اینا نصیحت میکنن، من اگه فرصت کردم در جلسات آینده رو این بحث میکنم. چرا حضرت اینقدر آینده را میبینن که به اینا صحبت میکنن، میگن فلانی فلانی، مگه از پیغمبر نشنیدی که فرمودن که من و برادرم سیده شباب اهل؟ چرا اینا را میگن؟ اینا را باید بعد به هم بحث کنیم. بناست در آیندهی که میخوان حاضر باشن اینا شرمگین کشتن ابو عبدالله نباشن. یه معجزه. همه امروز من رو سایت جواب یکی از عزیزان را دادم، یکی از عظمتهای کربلا اینه که میخوان دشمنانشون شرمنده نباشن برای آینده. و این خود این وقتی دیدیم نتیجه چی شد، نتیجه این شد که بسیاریشون شرمنده شدن، قصه خوردن، یه جوری فرار کردن. داستان داره، مثلا اون ضحاک مشرقی یه شرطی با ابا عبدالله میذاره، میگه آقا من نوکر شما با شما هستم، آنی که دیدم دیگه شما شهید میشین دا اینا، دیگه من میرم. میگن حضرت خودت میدونی. وقت اسبش هم میبنده توی به اصطلاح خیمه یا اینا. بعدم حالا داستانی داره، این بالاخره فرار میکنه. یعنی اینقدر قدرت داشته سو اسبش، از تو دل لشکر، داستانش رو نمیخوام بگم، فرار میکنه که به قول خودش شهید نشه. میگن تا آخر عمر، خواهش میکنم اینا تحقیق کنه، تا آخر عمر پشیمان است. عجب کاری کردن. ای ضحاک مشرقی، تو چی یافته بودی که حالا میبینه از دست دادی؟ وسعت حضوری که در مقابل با استکبار در شما شروع می شود. و این که بینید من به آینده انقلاب به شدت امیدوارم، از این زاویه امیدوارم، از اون زاویه که راندخارا دارن لجن می زنن به خودشون که نه،
این ضحاک مشرقی ترس از مرگ اون راست
نمیدونی
سعادت ببین. دور شد
اون نست. شاید آن یه بحثی تو دارم، مثلا شما بینید جناب هور وقتی که به حضرت ابا عبدالله روبرو میشه، بعد حضرت بعد میگه که خب کشته میشی، جمله حضرت اینست که مرحبا لقتل فی سبیل الله. من میخوام بگم روح کربلا، حتی نظر خودم ازن نمیخوام اصرار دارم ندارم روش، اینا گویا از مرگ خیلی نمیترسیم.
افا بالموت تو خوفون،
آره به قول شما، ولی گویا حس میکرد از پیروز نشد. من تصورم اینه. اون وقت اشتباه کرد، برای همین دید عجب همش پیروزی بود. من خودم نظرم است که ما هنوز اینکه امامم هی اصرار دارن، ما هنوز کربلا را به معنای اینکه جنسیست برای حضور وسیع تر پیش خودمون. من با کانت اینجا هم راهی میکنم که آره انسان باید سوبژه خودش باشه، اما سوبژه‌ای به وسعت همه اسماء الهی، به وسعت همه بزرگی هایی که در ذات انسان نهفته است. اینجاست که شاید اینجورم بشه فکر کرد.
ابن حر رو هم داستانش رو وقتی بررسی میکنیم که یه همراهی با ذاتش، من اسبم رو میدم، شمشیرم رو میدم، ولی فقط در حد
بله فکر بله بله
فکر میکرد که تجهیزات اگر کمک بکنه میتونه مثلا به سعادت برسه، که بعد میگن خودکشی میکنه و توی آب
فرات حرکت خودش تو بله، بله. و میگه اگر یک پشیمانی داره، تازه خیلی هم آدم علیه السلامی نبوده است، باز حالا با این که خیلی علیه السلامی نبوده، میبینه انگار خیلی میدان خوبی صحیح از دست داد. همینطوره که
بسیار عالی استاد استفاده کردیم انشالله فرد و شب مجددا در خدمت خواهیم بود.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.